به اندازه که خدای متعال وسعت بده، من اگه از یک زاویه کلی بحث رو شروع میکنم و بعد تدریجا به ابعاد بحث و زوایای دیگرش میپردازیم. و اون نکته اینه که ما امامت رو باید در ظل توحید مطرح بکنیم، یعنی چیزی در عرض توحید نیست. اون امامتی که در قرآن و سنت مطرح میشه از فروع و از شؤون توحیده، در عرض توحید نیست و بر محور توحید تعریف میشه امامت. حالا برای اینکه یه مقدار این بحث باز بشه، من یکی از مقامات ائمه علیهم السلام رو که منصب و مقام ولایت اونهاست مورد دقت قرار میدم و بعضی از روایات آیات حولش تقدیم میکنم. این مطلب برای همه روشن هست و فکر نمی کنم بر احدی پوشیده باشه که اون غایت و مقصدی که انسان باید به او راه پیدا بکنه و به او برسه چیزی جز مقام توحید نیست. یعنی اون چه سرانجام انبیا و اوصیا اونها ما رو به او دعوت کردن و به عنوان اون غایتی که ما باید به سمت او حرکت کنیم معرفی کردن، چیزی ورای رسیدن به منزلت توحید و مقام توحید نیست. که معنی مقام توحید چیه؟ معنای مقام توحید و رسیدن به اون هم گوناگون تعریف میشه. اون توحیدی که شاید منظور نظر است که انبیای الهی فرمودن این است که انسان دارای یک اختیار و اراده و فاعلیت است، که مسئولیت انسان هم در حوزه اختیار و فاعلیت به اصطلاح اراده است. این اراده‌ای که انسان خدای متعال به انسان داده یک امر بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلفی هم هست و شؤون مختلفی داره. اراده انسان از عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان حضور داره تا ظاهر انسان، یعنی انسان یک افعال ارادی باطنی داره که افعال قلبی او هستن و حتی خود افعال قلبی هم باز مراتبی دارن، مراتب باطن باطن تا مراتب ظاهر ظاهر افعال انسان. اینا هم حوزه‌ای هستن که اراده انسان در او حضور داره. اگر این اراده تسلیم به خواست خدای متعال شد، به مقام تسلیم مطلق رسید، به طوری که مجرای مشیت الهی قرار گرفت و شاء الهی در اراده انسان جاری شد و مشیت خدا رو در اراده خودش راه داد و رشد کرد تا جایی که نسبت به جریان مشیت الهی مقام رضا هم پیدا کرد، این مقام مقام توحید. انسان موحد و انسان خالص اون کسی است که از همه چیز قطع تعلق کرده و اراده او در اختیار حضرت حق هست و تسلیم محض، هیچ فعلی از او صادر نمیشه الا بر اساس مشیت الهی. و بعدم به نقطه‌ای رسیده که اون چه خدای متعال تقدیر میکنه راضی است، میشه انسان باشه. اگر یعنی ببینید انسان وقتی تسلیم میشه، فعلی که از او صادر میشه مشیت الهی درش جاری است، خواست الهی درش جاری است، ولایت الهی رو میپذیره بر خودش، ولایت و سرپرستی خدای متعال درش جاری میشه و لذا نورانی میشه، لذا خالص میشه. اگر به مقام اخلاص تام رسید، به طوری که هیچ فعلی از او صادر نمیشه، کمترین ارادش مجرای ولایت الهی و نور ولایت الهی در او جاری میشه، این مقام اخلاص رو ازش تعبیر میکنند به مقام ولایت. ملاحظه فرمودید بزرگان با این تعبیر رو دارن. مرحوم علامه طباطبایی در رساله ولایتشون و همچنین در ذیل اون آیه شریفه قرآن عرض کنن که آیه امانت هست، امانت رو به همین مقام ولایت تفسیر میکنن، میگن انسان ظرفیت درک مقام ولایت رو داره. اما عرضن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان، بفرمان امانت درک مقام ولایت. انسان میتونه به مقام ولایت الهی برسه. مقام ولایت الهی اینه که انسان به مقام اخلاص تام برسه. وقتی به مقام اخلاص تام رسید ولی الله میشه و ولایت خدا بر او جاری میشه، طبیعتاً متناسب با شأنی که پیدا کرده ولایت بر مادون هم پیدا میکنه و به منزلت خلافت هم میرسه. این مقام ولایته که البته بعد مورد دقت قرار بگیره که این مقام ولایت خودش سطوح و مراتبی داره. اینطور نیست که همه در یک سطح و در یک مرتبه از مقام ولایت برخوردار باشن. ظرفیت ها متفاوت هست، ولی مقام ولایت اینه که انسان به جایی برسه که اراده او مجرای اراده حضرت حق قرار بگیره و اراده حضرت حق در فعل او جاری بشه. اگر کسی این مقام رو درک کرد به مقام ولایت رسیده، این مقام اخلاص و مقام توحید که عرض کردم در خود این مقام هم این که انسان به جایی برسه که تسلیم بودنش توأم با رضا باشه، این مرحله کمال ایمان و کمال توحید و کمال اخلاص هست. شاید بعضی از روایات که ایمان رو معنا میکنه به تسلیم محض نادره به این مراتب از ایمان هست دیگه، چون میدونید ایمان یک معنا نداره، در خود قرآن هم به یک معنا استعمال نشده، در روایات هم به یک معنا استعمال نمیشه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، این آمنوا دوم غیر از آمنوا اولی دیگه. در قرآن ایمان به یک معنا نیست و درجاتی ازش مراد هست. در بعضی از آیات قرآن که ایمان به تسلیم محض تفسیر میشه، شاید نادر به همین مرتبه از ایمان اخلاص هست که روایات هم نادر به همین است. لا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. به مقام ایمان نمیرسن الا اینکه تسلیم محض باشن و حتی در باطن خودشون نسبت به قضای تو حرجی رو احساس نکنن، نه اینکه فقط در مقام عمل تسلیم باشن، تسلیم قلبی هم داشته باشن که در روایت زیلش ملاحظه فرمودید در کتاب شریف کافی، کتاب جواب فضل المسلمین، این روایت رو نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شريك له و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع. یا در دل خودشون احساس نگرانی بکنن نسبت به حکم خدا و رسول، کانوا بذلک مشرکین، به واسطه این تردیدی که درشون پیدا میشه مشرک میشن. بعد حضرت این آیه قرآن رو خوندن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. علی هر حال به نظر میاد اون توحیدی که ما باید بهش برسیم این است که اراده ما در همه شؤون تسلیم به حضرت حق بشه و طبیعی است اگر تسلیم شد ولایت الهی در او جاری میشه، درجات رشد پیدا میشه، مقام نورانیت پیدا میشه، مقام معرفت پیدا میشه. اینا همه تابع این معنا. خلاصه همه این مقامات یک مقامات ارادی است، مقام معرفت هم یک مقام ارادی است و ناشی از تقوای در اراده است. اگر اراده تقوا داشت به مقام معرفت میرسه. و من یؤمن بالله یهدی قلبه و من یتق الله یجعل له فرقانا اتقوا الله و یعلمکم الله. مقام معرفت هم ناشی از همین جریان اراده است. اینطوری نیست که مقام معرفت اراده ما درش حضور نداره و به تعبیر دیگر جریان پذیرش ولایت خدای متعال برای درک مقامات عرفانی هم لازم هست. بدون اینکه انسان ولایت خدای متعال رو بپذیره مقام معرفت حاصل نمیشه. اگر انسان دنبال احواء خودش بود و سیاهی روی سفیدی جمع کرد، این معرفت نیست، همون ثوابه. راحت میفهمید اونی که معرفت اون نورانیتی است که ناشی از مقام ولایت، پذیرش مقام ولایت هست. به هر میزان که انسان بپذیره به مقام معرفت میرسه. لا تکون صالحین حتی تعرفو، در کتاب الحجه کافی ملاحظه فرمودید لا تکون صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. ببینید هم معرفت فعل انسان حتی تعرفو و هم تصدیق و هم تسلیم. مقام تسلیم من مقدمه مقام تصدیق. انسان بعد از تسلیم ممکنه تازه به شک برسه. نهاد میفهمید باید وادی شک رو پشت سر بگذاره به وادی تصدیق برسه، شک و ریب درش پیدا نشه، ریب ها و شک ها رو باش با مجاهده به جهاد باطنی دور بکنه از خودش، به مقام تصدیق برسه و صدق و یک رنگی پیدا کنه، صدق خدای متعال رو اعتراف بکنه، صدق و اولیاء اعتراف بکنه، بعد تازه وارد مقام معرفت میشه. این انسان هست که شخص ظرفیتی پیدا میکنه که انوار معرفت در او جاری میشه و معرفت به نورانیه براش حاصل میشه. علایان توحید ناشی از تسلیم شدن اراده انسان هست که در همه شؤون انسان باید او رو هدف قرار بده و او رو به تزیید و به تعبیر دیگه اگر انسان از استکبار خالی شد و به خشوع و خضوع رسید و همه شؤون ارادش در مقابل حضرت حق خاشع بود، این مقام مقام توحیده، خشوع تام میخواد توحید. اگر انسان در جای استکبار کنه، کمترین استکباری که از انسان ناشی میشه، این استکبار موجب خروج از توحیده، یعنی خود رو دیدن، برای خود حساب باز کردن، تعزد در مقابل الهی به خرج دادن، به استکبار به خرج دادن، نقطه مقابل توحیده. نقطه مقابل استکبار میشه خضوع و انکسار، نقطه مقابل به تعدیل دیگه نقطه مقابل استکبار و نقطه مقابل تعزد هست، یعنی تذلل در مقابل خدای متعال و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال، این توحید هست. و ببینید مرتبه نازلش همینه که انسان اعتراف بکنه، از اعتراف زبانی شروع میشه که این یه مرتبه ایست از خضوع، تا اینکه انسان وحدانیت حضرت حق رو قبول کنه و در اساس اینکه او حاکم است و من باید تحت ولایت او قرار بگیرم و قبول کنه، ولو اینکه در عمل یه جایی تمرد بکنه. اگر اساس رو انکار کرد و استکبار کرد، که مثلا دلیل نداره که من تحت ولایت تو باشم، یا خدا رو انکار کرد و یا اگر قبول کرد گفت من خودم برای خودم تصمیم میگیرم، این میشه مقام استکبار، مقام تعزد در مقابل خدا. این کاری که ابلیس کرد، که خدای متعال میفهمد اوست شد، میگه نه من خیلی رو من خودم بهتر هستم. نه چی رو قبول کرده؟ توحید رو قبول کرد یعنی چی؟ این که تو این که کفایت نمی کنه چی؟ پس ببینید اون حد اولی که لازمه این نیست که آدم بگه خدا هست، خب شیطان هم میگه خدا هست، به این که انسان موحد نمیشه، این که انسان بپذیره که او ولیست، او حق فرماندهی داره، من باید عبد باشم، من باید تبعیت بکنم، برای اینکه حالا یه جایی در اول تخلف کنم. من نعصه که این حصه ای تو که انا به ربوبیت که جاهل، انکار ربوبیت نکنه که او حق نداره، اون چه او میگه دلیل نداره ما تبعیت بکنیم. این مرتبه از استکبار مساویست با خروج از تو. ولی اگر کسی این مرتبه از استکبار نداشت، قبول کرد که او خالقه و ما مخلوق، ما باید ولایت او رو قبول کنیم، این وارد دایره توحید شد. حالا اگر تسلیم شد، این مرتبه از خضوع رو جاری کرد در همه افعال و اقوالش، به طوری که ایمان در همه وجودش جاری شد و بعدم به مقام رضا رسید، همه شؤونش تسلیمه و راضی هم هست به اونچه حضرت حق جاری میکنه و اراده او، این مقام مقام اخلاصه، مقامی است که انسان دیگه پاک میشه از غیر و غیر درش پیدا، غیر درش حضور نداره و تحت ولایت خدای متعال قرار میگیره، ولایت خاص برش جاری میشه، این میشه مقام ولایت. البته این یه امریست که تدریجا پیدا میشه دیگه، اینجوری نیست که قطعا انسان بهش برسه و یا اینکه وقتی به این نقطه رسید دیگه رشد تعطیل بشه، بازم مراتب رشد باقی. خب اگر توحید رو این بدونیم و این رو بپذیریم، برای یک حواسی درجه کامل توحید حاصل شد، هیچ گونه غیر خدا درشون حضور نداره، مقام اخلاص تام، مقام توحید رو معنای تمام خودش دارن، ارکان توحید هستن، همه اینجوری نیست، این اونهایی که این مقام رو پیدا کردن و پذیرفتن ولایت خدای متعال رو و به تعبیر دیگه به مقام توحید در پرستش رسیدن و واقعا در مقابل غیر حضرت حق مطلقا خشوع نکردن و خشوع تام در مقابل حضرت حق داشتن و همه شؤونشون خاشعه، یعنی محبتشون در اختیار حضرت حق، غضبشون در اختیار حضرت حق، حالات روحیشون همشون بر محور تولی به ولایت خدای متعال شکل گرفته، فکرشون، نورانیتشون، عملشون، همه و همه، همه شؤون حیاتشون بر محور خدای متعال هست. اینا یه عده معنی، اینا صاحب مقام ولایت تامه و ولایت مطلقه. خب اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، برای دیگران درک مقام توحید از طریق ولایت اونها بود، یعنی ولایت اونها طریق توحیده، سبیل درک مقام توحیده، طریق توجه به حضرت حق هم. اونها مقام ولایت مطلقه پیدا کردن، بقیه هم اگر بخوان به خدا، به خود به مقام توحید برسن، باید از مسیر برایت اونا عبور بکنن. بدون عبور از این مسیر راهی به سوی مقام توحید نیست. باید اراده خودشون رو تسلیم کنن به این اولیاء الهی و بعدم برسن به نقطه‌ای که راضی باشن به ولایت اونها. این تسلیم بودن و راضی بودن به ولایت اونها، این نهایت مقام توحید هست که عین تسلیم بودن به ولایت خدای متعال. یعنی چیزی در عرض تسلیم بودن به ولایت خدای متعال و راضی بودن به ولایت خدای متعال نیست. اونها مجرای جریان ولایت خدای متعال در عالم هستند. و اگر مقام توحید عبارت است از خشوع تام در مقابل خدای متعال و پذیرش ولایت او و پذیرش جریان ولایت حضرت حق در وجود خود، به کمترین استکباری نداشته باشه انسان از اینکه خدای متعال هر چه جاری میکنه بر مشیت در از کنم قضا و قدر خودش بر اراده انسان، انسان بپذیره و راضی باشه. اگر اراده خدای متعال مجرایی پیدا کرد، تسلیم بودن به ولایت الهی تسلیم بودن به اون مجاری دیگه. اگر سبولی پیدا شد، صراطی پیدا شد برای اینکه انسان تسلیم به خدای متعال بشه، حرکت کنه به سمت عبودیت و به مقام عبودیت برسه، طبیعی است که درک مقام توحید بدون حرکت در این سبول و این طرق ممکن نیست. اخلاص در مقام توحید از شؤونش اخلاص در پذیرش ولایت این ولی خداست. مرتبه تامش منحصر به این ذوات مقدس، یعنی اونها هستن که مجرای تام به ولایت الهی هستن و هر کسی در هر رتبه و درجه‌ای بخواد به مقام توحید برسه ناچار از این مسیر عبور بکنه. به این حرف شدنی نیست. بله، ببینید شأنی که خدای متعال برای اونا در خلقت قرار داده، خدای متعال اولا اونا رو جور دیگه خلق کرد. اینطور نیست که خدای متعال اونا رو مثل ما آفریده باشه. اونا رو به گونه دیگه آفریده، در درجه دیگری آفریده، امتحان دیگه ای هم ازشون گرفته. البته اونها در این میثاق هم بر همه صفت گرفته. حالا این رو بعد ابعاد مختلفش رو بحث بکنیم. هم اونا سبقت در اجابت نسبت به توحید دارن که از ذیل آیه عالم زر استفاده میشه. روایات شما ملاحظه بفرمایید که خدای متعال از خطرم بکن من بنی آدم من زبور من زرویت هم و اشهد هم الان بسیم عرست برد بکن. روایات شو در زیر این آیه ببینید، در کتاب اول کتاب ایمان الکفر، در آغاز کتاب ایمان الکفر کافی هم مفصل این روایات آمده. فقط از همین زاویه روش نمونده آمده، بقیه زوایاش چون یه مقداری پیچیده است از یه بعد دیگه باید بهش نگاه بشه، ولی فقط از همین زاویه بهش نگاه بفرمایید که مثلا اول کسی که دعوت رو اجابت کرد در عالم میثاق وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود و لذا خدای متعال ولایت او رو جاری کرد. در غیر این مال مرتبه عالم زرشون، در مراتب قبل که عالم انوار باشه اصلا خلقت چیز دیگری. خدای متعال اون انوار رو آفریده قبل از خلقت همه عوالم و بعد خلقت عالم آغاز شد. روایت محمد بن سنان از امام جواد علیه السلام در باب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در نظر مبارک شما هست که اونجا حضرت فرمودند که محمد بن سنان به حضرت عرض کرد که آقا شیعیان شما در باب مقامات شما اختلاف کردن. چون میدونید اختلاف پیدا شده از قادین مثل ابن خطاب لعنت الله علیه که تحریف ایجاد کردن در مفهوم ولایت، تا اون کسانی که ائمه امامزاده میدونستان یا عالم میدونستان در طیف شیعیان وجود داشتن دیگه، به خصوص قبل از زمان امام جواد علیه السلام. بعد از امام رضا و امام جواد علیه السلام معرفت نسبت به امر امامت در جامعه شیعه رشد کرده. حالا دلیل هم داشته دیگه، یه مقدار زیادش بازگشت میکنه به کار امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام. لذا این نکته ایست که من مکرر از کردم خیلی قابل تأمله که در جامعه شیعه در زمان امام جواد علیه السلام ظرفیت بلوغ معنوی شیعه به جایی رسیده که خدا اونا رو میتونه به امام خودسال امتحان کنه. یعنی ظرفیت پیدا کردن که خدای متعالی کودک به حضرت ظاهر زیر 9 سال رو امام کنه و بعد بگه به او به عنوان امام نگاه کنید، نه به عنوان یه خلیفه و پادشاه و سلطنت پادشاهی که نیست. سلطنت پادشاهی بوده، بله، به ارث رسیده. بعد یه کودک در قنداق هم میشده پادشاه، بعد مثلا یه کسی از اون نیابت میکرده تا به سن رشد برسه. امام جواد علیه السلام مقام امامت پیدا کرده با تلقی که
شیعه از امام داشته که امام معصوم خزان و علم الله هستن، چنین چنان اون روایت امام رضا علیه السلام در کافی و قیون و امثال اینا دیدی در باب امام هست، زمان زمان امام رضا علیه السلام. شیعه نگاهش به امام یک چنین چیزی بود، امامت و خلافت الله و خلافت رسول از امام که شخص مجندلت از کنم فنهار لا تناله العینی و الابصار، چشم هم نمیتونه امامو شکار کنه تا چرسه دست شما به امام برسه. خب یه چنین نگاهی به امام داشتن خدای متعالی امام قرصال آورده میگه این امام شما، همه این خصوصیات درش از باید تبعیت کنه. اگر جامعه به بلوغ نرسیده باشه این امتحانت هم جان است. و اتفاقا شیعه با تمام تنوع و گستردگی که داشت و با تمام انسانهای جامعه‌ای که در جامعه شیعه وجود داشتن تقریبا به رحمه تام امام واقعا از اون انسان در آمدن. اگر مردم زمان حضرت امیر علیه السلام با همه کمالاتی که از حضرت دیده بودن و همه سفارش ها و توصیف هایی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشون فرموده بودن، انا ولی نصر علم و علی و بابا و امثال این روایات رو، یکی از عذرهایی که می آوردن این بود که حضرت جوان ولی واقعا استکبار داشتن نمیتونستن، ولی واقعا جامعه شیعه اینو پذیرفته دیگه. خیلی مسئله این مهمی هم هست و هیچ انشعاب جدی هم شما تو تاریخ شیعه در زمان امام جوان علیه السلام نداره که بگید شیعه منشعب شدن گفتن آره این عده نرمدن زیر باره امام، با این که شما میدونید از بعد امام رضا علیه السلام، از بعد امام صادق علیه السلام تقریبا محور فرهنگ جامعه دنیای اسلام شیعه علما شیعه هستن، تقریبا آدم میخوام بگم همه اینجوری بودن و بسیاری از علمای بزرگ جزء شیعه هستن ولی خب همه یک دست هست و بعد هم که بله اونا بوده هست ولی علمای شیعه هم علمای بسیار بزرگی، یعنی در جامعه شیعه هم شما از بعد امام صادق علیه السلام علمای بسیار بزرگی دارید، مثل علی ابن مثلا فرض بکنید، مثل علی ابن جعفر یه شخصیت خیلی بزرگواره، یه فقیه جامع و شرایط، سه تا امام رو درک کرده، از اونها حدیث نقل می‌کرده و شاگردی از حضرات تو ابواب مختلف کرده، شما ازشون در ابواب مختلف روایت می‌بینید. این جعفر اینطور نیست که فقط یه کتاب صلات داشته باشه، در باب صلات فقط شاگردی کرده باشه، در باب معارف هست، در باب فقه هست، در باب از کنم اخلاق هست، در ابواب مختلف شاگردی کرده، علمای بزرگی بودن، همشون هم تحصیل شدن. علی یار بگذریم این موضوع بحث من نبود. اونا درجات داره بودیم، اون مرتبه نورانیتشون که مرتبه کمال رو داراست البته استکمال هم پیدا میکنه، ولی مرتبه عالم دنیاشون ممکنه بگید یه سیر استکمالی داره همینجوره، یعنی مراتب برای وجود معصوم علیه السلام اگر ما قائل بشیم و اونا رو حاضر در عوالم مختلف ببینیم احکامشون با هم متفاوت میشه. یعنی واقعا امام آب میخوره تو عالم دنیا، میخوابه، میجنگه، همسر انتخاب میکنه، البته باز در این شئون هم با ما متفاوته، تو نیست که با ما یکسان باشه، ولی این شئون رو داره در عالم دنیا. عارف آب خوردنش با اهل دنیا متفاوته، یه عارف معمولی امام رو بگذارید کنار، آبی که میخوره آب حلاله، رزق حلال خدا برش نازل میکنه، نور خوردنش هم برای خداست، اندازه شربش هم برای خداست، همش هم میشه نور. آدم اهل دنیا هم میخوره برای شهوتش، حد سیری هم میخوره، حرام هم میخوره، همش هم میشه زفت، خوردن هم یکی نیست. یکسان جاری کنیم برم، هر کسی شرایط خودشو داره، تو شرایط خودش حکم برش جاریه، معصوم شرایط خودشو داره، تو عالم جسم هست ها، اما احکام جسمانیش هم با احکام جسمانی دیگه هم فرق داره، این که در واقع وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشده جسمشون سایه نکشه. این به حضر ظاهر ممکنه برای آدم قابل قبول نباشه. همینجوری یه جسم ایشون با بقیه فرق داره، این جسم معراج میره، بقیه جسم تو پشت اون نمیتونن بالا برن،
هم همین جسم میره، جسم معراج، معراج جسمانی بود دیگه، همین جسم از معراج داشت میره، اما برمیگرده تو عوالم مختلف سیر میکنه جسمشون، جسمشون جسم ما که نیست که خود داره. مولا اون یه سخن دیگه الان ایان قرازم این بود، این روایت محمد بن سنان و نظر مبارکتون هست، حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی لم یزل متوحدا متفردا بالوحدانیه ثم خلق محمدا و علی فاطمه صلوات الله علیه ثم نکسوا الف ده نه الف سنه ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیه ذات و خصوصیت فهم یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون البته ولن یشاؤوا الا نقطه مشیه. در فرمود این طریق وسطه، جلو بیفتید حلاج میشید، پشت در هم قرار بگید حلاج میشید، خواهد به مقصد برسید این رو مدده میشید که این الله تبارک و تعالی متفرد بودید، شریک در توحید برای خدا درست نکنید حتی ائمه علیه السلام مخلوق هست، ولی در مقام خلقت خلقت اونو چرا رفتید و شد بعد تو عالم دنیا هم تنزل پیدا میکنن، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعد چه محتقین حتی من نعالینا بکن فجعلکم فی بیوتن ازن الله هم طرف عبیت کرن فی هست. این تنزل در عالم دنیا یا آثاری هم داره، رضا احکام وجودشون در مرتبه نازلشون غیر از اون مرتبه بالا خیلی بکنه، اون مرتبه بالا شرب و اکل اینجوری نداره، خواب اینجوری نداره، نهاز میفرمه. حالا این شاید مرور کنیم. پس بنابراین اونا هم در مقام خلقت واقعا یه خلقت متفاوتی دارن، هم در مقام وفا به عهد و عبودیت با بقیه متفاوت هست. اونا در مقام عبودیت واقعا پای عهد الهی ایستادن، جاهدت الله حق جهاده. یعنی چی؟ کسی بتونه حق مجاهدهی که حق الهی است ایفا بکنه، ایمان تام بیاره. جبری هم نبوده، اونا صاحب اراده بودن. این که اونها نقطه مشیتن این نیست که موجود مجبورن، اصلا صاحب اراده نیستن، اراده حضرت حق از یه مجرای جبری میگذره بر عالم جاری میشه، اینجوری نیست، اراده اونها مجرای مشیت خدا در همه تصمیماتی که نسبت به کل خلقت میگیرن، اجرا طاعت هم علیها و فرض امون ها علیه، این عالم تحت ولایت اونها، طاعتشون بر عالم جاریه، در این حال در همه شؤون هم تحت ولایت خدا عمل میکنن، فلن یشاؤوا الا ان یشاء الله. این خصوصیاتی است که در اونا هست. خدا حسن گرد اساتید رو یه مثال میزد، گفت که یکی از این بانکه های بزرگ دیدید چند منی از این اطرای خالص یه مثال مثلا چند هزار تومان بود، یه آقای میگه اینو سالم ببرید کلان شهر تحویل بدید، رسید بگیرید میبره تحویل میده، فرض کرده یا سالم زودتر از موعدم میبره تحویل میده، بهش میگن تا ما انزلنا علیکم قرآن تشقا. روایت زیلش دیدید از سمیر علیه السلام هست که راه میکرد یهود داود چنین و چنان عبادت میکرده گریه میکرده، از اصلا پیامبر 10 سال بود، 50 شو مافیس دارن عبادت میکردن، وقتی عبادت میکردن جوری گریه میکردن که مثل جوشیدن دیگ صدایه نمیدونن چی از دلشون سنیده میشون. خدا یه ناظر فرمود ما انزلنا علیکم. حالا چیزایی دیگه هم اون روایت داره، خیلی روایت فوق العاده ایه، خیلی همین آیه مناسب تر. بعدم به ما هم یه شیشه از این مسخالی های ارزونه دم دستی ها میدن، بعد میگم ببرید به همسایه بغلیتون، ما تو را میندازیم میشکنیم، شغلی میکنیم، بازی میکنیم، یه رقص میندازیم میشکنیم، بعد هم میگم اون دهتانی ها رو چه درمانی ها رو چه به من ندادن. حکایت ما اینجوریه واقعا، اونا تو ظرف مشیتی که داشتن معصوم، اصلا امتحان امیرالمومنین که امتحان ما نیست، امتحان غیرت النبیه که این نیست جونش رو در راه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بده، که ابوذر هم حاضر بود، سلمان هم حاضر بود، اینو که خیلی‌ها دیگه هم بودن، آیه نازل نمی‌شد در شأنشون. اون یه امتحان دیگری است که خود خدا میدونه و حضرت امیر لذا مباهات میکنه به قراره که به جبرئیل و مثلا اسرائیل و محمد شما حاضرید اینجوری فداکاری بکنید و خوبت بکنید در حد دیگه. یه شأن دیگه است. حالا ایاد پس ببینید این که اونا به این مقام میرسن هم برمیگرده به صفت تکمیلیشون، هم برمیگرده به ظرفیت اراده و قسمت مطلقشون، هم برمیگرده به این که تخلف از عهد خدا نکردن، واقعا پای عهد ایستادن دیگه. خدای متعال میثاق‌ها رو از اونا گرفته، بعد از میثاق‌ها مقامات رو داده. خیلی از مقاماتشون اینجوریه دیگه. اول دعای نطفه رو ملاحظه فرمودید که میثاق گرفته شده، علم سمتم الوفا به فقط التهم مقدم فرد لهم ذکر و امثاله فقط التهم مقدم مقدم فلهم ذکر علی. اون نقطه ثمره بعد از اون عهد میثاق و عهد شرط ها و بعد علم به وفا. حالا یاد کنید نکته که عرض ما بود اینه که از این منظر اگه نگاه کنید ولایت، مقام ولایت اولیاء الهی که به خصوص فعلا ما وقتی بحثیم در مقام ولایت 14 رو به پا کرد، 14 معصوم علیه السلام، مقام ولایت اونها همون جریان ولایت اونها و لذا ادامه یه توحید سال کرد. حضرت هم بودن بله علی جان حقوق ایمان رو بغض بود، گفتنم که نبویست اشتم که جای از کنم مؤمنینه فقط و من گذشته رو چه میگی تموم امام گذشته من کسی که یه الله و رسول رو خدا و رسول دوستش دارن که نمیشه مؤمن دوستش نمیشه مؤمن رو امام گذشته مؤمن بعدی رو خب بعدی رو مؤمنی درشون هست. علایالی همچین میثاقی گرفته شده بعد قدرت هست که فعتم به هم نه نیشی از هم نه نتم به هم نه الان محلی علیه السلام نقدر تا اونجا ازشون میثاق گرفتن. البته اون لقب موضوعیت داره، میگن وحش مشبرد مشعره به ازدیت در گفتن اکرم زیدن این عالم پیداست احترام به خاطر علم میشه. اون میثاقی که گرفتن از همه اون نیلای با اون لقب پیداست، اون لقب در میثاق موضوعیت داره. چون دیدید اون لقب حضرت، لقب قائم روایت زیلش رو دیدید که حضرت فهمودن که اگر کسی حضرت رو این عنوان یاد کنید توجه کنه که ایشان قیام دارن و منتظر اذن الهی هستن و چنین و چنان، حضرت به اون توجه میکنن و به احترام حضرت بیست. حالا بگذاریم این لقب توش خیلی معرفت هست. حالا ایهان قرارم این بود که در این روایت داره که حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم اون میثاقی که ازش خواستن که بر اساس اون میثاق به مقام امامت رسیده بعد از نبوت و رسالت و خلت، بعد از این سه مقام، این مقام ولایت بوده. این همون معنایی که عرض کردیم که اگر کسی ولایتش مجرای ولایت کلی الهی شد، طبیعی است که همه باید برای رسیدن به مقام توحید از این مسیر عبور کنند. امتحان به توحید همش امتحان به همین یک کلمه است. منتها این امتحان گاهی به نحو جامع اتفاق میفته، یه امتحان اجمالی. گاهی تو عالم کثرت که میای تفصیل میده. هر قوه امتحان خودش داره. همه شرایع انبیا چیزی جز همون میثاق توحید نیست. همه شرایع از جمله شرایع اسلام، چه شرایع عملی، چه شرایع اعتقادی، چه در حوزه اخلاق و تهذیب، چه فردی، چه اجتماعی، همه این شرایع چیزی جز شریعت توحید نیست. این همون جریان توحیده. این طور نیست که در عرض توحید یه تکلیفی داشته گذاشته باشن و در عرض توحید از انسان چیزی بخوان. همونی که میخوان توحیده. این توحید یه بار میثاق اجمالیشو میگیرن، یه بار وقتی انسان میثاق داد میگن حالا این امتحان رو عمل میارنش تو عالم دنیا، تو عالم کثرت ها، تو این عالم، تو هر رابطه یه امتحان ازش بگیرن. باز تو همه این مقامات امتحان توحید بده. یعنی برای امتحان توحید تو امتحان دیگری نیست. و اگر مجرای تحقق توحید این سبل عدم الهی هستن، همه امتحانا برمیگرده به امتحان در عمل ولایت، یعنی پذیرش ولایت خدا. حالا اینو بعد ان شاء الله عرض می‌کنیم. لذا باطن همه شرایع هم ولایت خدا، هیچ شرع و شریعتی نیست الا اینکه باطنش ولایت خدا، که فرمود حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاست، در باطنش ولایت. همه شرایع بازگشت به ولایت میکنه. حالا یه بحث دیگری است که ان شاءالله نسبت بین دین و توحید، دین و ولایت رو در یه جلسه بعد بحثتون عرض بکنیم که دین چیه؟ آیا دین صراط و سبیلی است در بیرون که امام نشونش میده یا جریان ولایت امام هست؟ دیندار بودن، یعنی راهی رو برید که امام فقط مشیر به اون راهه، هادی به اون راهه، یا نه بحث امام عین استراحته. اون یه بحث دومی است که انشاءالله عرض میکنه. ولی علی ای حال همه شرایع هم بازگشت به همین میکنه. درک مقام توحید از طریق تولی به ولایت اونها حاصل میشه. نازل به اون نازل شده در عالم دنیا و در عالم جسم تنزل پیدا کرده. فجعل لهم فی بیوت انزلنا الله ان طرفا نور الذی انزلنا، نور رو تنزل بده.
نور
نه ببینید اصلا این تقسیم بندی ها خیلی من نمیفهمم، مادی معنوی مجرد مادی، نه تقسیماتی که مال ادبیات حکمت تو ادبیات علم علیهم السلام خیلی من این چیزا اصلا ازش نشونی پیدا نکرد. از قبل آدم بعد تو عالم تدریجا تنزل پیدا میکنه، یه موقعی هم میاد تو عالم دنیا ظهور پیدا. نه اصلا ببینید اون نور با چشم حسی دیده نمیشه. شما دیدید میگن قرآن نور و در روایات هم داره اونایی که درش قرآن تلاوت میشه روشن میشه برای آسمانی ها مثل ستاره ها برای زمین، یعنی اونا واقعا میبینن بهره میبرن از این، یعنی میفهمن برای اهل آسمان، برای ملکوتی ها، برای اونایی که چشم ملکوتی دارن. اون به چشم دیده میشه، اون نور
برای به چشم دیده
نمیشه. تنزل پیدا کرده روح، چطور تنزل پیدا کرده در جسم؟ مگه روح در عالم انوار نبود؟ خدا ارواح ما رو از عالم انوار آورده تو عالم جسم. روح ما هم تو عالم بوده دیگه، روایات دیدید ملاحظه فرمودید که روح قبل از اینکه بیاد تو عالم دنیا در عالم بالا بوده، خدای متعال تنزلش داره در عالم جسم و در عالم دنیا قرارش داده. مجرد البته به اون معنایی که میگن ما نفهمیدیم، ما نمیدونیم، تو روایات هم من ندیدم جایی گفته باشه مجردات و امثال این. اینا تعبیر حکما است، در جای خودش هم محترمه، ولی با ادبیات اهل بیت نباید قاطی بشه. زمین تا آسمان هم فرق میکنه، نفهم میکنه. اینا الفبای دبستان مکتب انبیا هم نیست، حرف عرفا و حکما بدون اضافه فرض میکنن. حرف عرفا و حکما در مقابل حرف قرآن و اهل بیت الفبای دبستان اونها هم نیست. بلندترین حرفشون تو سخت پایینترین حرف علم هست. حالا بمونه اینکه بعضی ها زیاد در حق اونا قلق میکنن، آدم های خیلی بزرگی هست، ولی برای ما بزرگی هست، نه در مقابل علم، در مقابل اونا واقعا بزرگترینشون لا یقاس به حال محمده. نقل و صنائع الله و خلق و بعد صنائع و لنا یا صنائع اونا و خلق و بعد و کسی که به این من شیعته و ابراهیم دیگه بزرگان عرفان و حکمت چیزی تو وادی به حساب نمیان. نه بعضی وقتا یه تصورهای دیگه این رو اینا میشه ایدان میکنن خیلی بزرگه. بعضی ها که تصریح بهش میکنن میگن تجارب به اصطلاح تجربه باطنی نبی اکرم و تجربه مولوی تجربه فلانی، بعضی ها تصریح میکنن بعضی ها میگوشون نمیشه. و الا اونا کجایی هست قابل مقایسه می دو تا وادی هستن. مسئله دیگری است خزان و علم الله چه رفتی داره به کسی که یه نمی از دریا به لبش رسیده، به لبش رسیده با اون کسی که همه دریا در وجود او جاریه. خزان و علم الله هستن. حالا علایات بگذاریم، پس عنایت داریم. از این نگاه اگر ببینید ولایت اونها مجرای ولایت و طریق جریان توحید، یعنی از مسیر بالا که نگاه کنید طریق جریان ولایت الهی، از منظر ما که نگاه بکنید طریق توحیده برای ما، انتما صراط الحق، از اون طرف هم که نگاه بکنید سبیل الهی هست، صراط الهی هست. این مضمون آیات و روایات فراوانیست که این معنا رو دلالت میکنه. من دیگه دو تا آیه و روایات شو الان تقدیم میکنم. یک روایت این روایت ذیل آیه شریفه فطرت هست که ملاحظه فرمودید، البته از زاویه دیگری بعد باید باز بهش بپردازیم. وقتی گفته میشه دین فطریست و ولایت فطریست یعنی چه، این رو دوباره بعد بهش میپردازیم، ولی فعلا از این زاویه به آیه نگاه میکنید که آیه فطرت که ملاحظه فرمودید فقط فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل به خلق الله. روایت متعددی ذیل آیه فطرت
که این فطرت رو توضیح میده، میگه اول ایمان، اول توحید. یک روایت تفصیل میده این فطرت رو، رحمت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علی ولی الله، اله هو ان توحید. روایت در علی بن ابراهیم است از امام صادق علیه السلام که اله هو ان توحید، تنج توحید، ننگه توحید و نبوت امامت. ما در اصل توحید چیزی نداریم. خدا میگه موحد باشید، حالا حالا آدم موحد شد دیگه نبوت هم قبول کنید، دیگه معنا نداره که. این هم از فروع توحیده. اگر گفته شده قبول کنید نبوت انبیا رو یا ولایت ائمه علیهم السلام، از باب اینه که از فروع توحیده. بدون اینا توحید محقق نمیشه. خدای متعال به غیر توحید که دعوت نمیکنه که. یه موقع اینو عرض کردم که ذیل این آیه سجده استدلال آدم فسد رو الهی دایبلی بعضیا نقل کردن تو کتبشون، من دیگه نام نبرم، که بله ابلیس غیور بود، موحد بود، سجده نکرد. ابلیس غیور بود، موحد، اثر غیرتش سجده نکرد، تمام بود موحد. این ببینید ای بشیه، این سه چهار تا ای بیشتر نداره. اول ای بشیه که بگید خدا به کفر دستور داد، به شرک دستور داد، خدا رو متهم بکنه. من رو یکم ملکوت آدم هم همه وشوش شد، خودپرست شدن، یکی توحید موحد باشه. امیر المومنین علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه قاصده دیدید میفهمد عدو الله لعنتش میکنه مکرر هستن، عداوت کرد، استکبار بر خدا کرد. این آقا میگه که موحد بود و این فرق دوتا نگاه داره که این قرآن عرفا شده. این القضاتو ببینید دیگه نام بردم تو تغییر میگه این عرفان کجا، امیر المومنین کجا؟ این عرفان هستنی میگه ابلیس موحد بود، غیور بود، بالاخره موحد بود دیگه. جبرئیل رفوزه شد، میخائیل رفوزه شد، ملکوتی ها همه رفوزه شدن، پیروز شد، موحد باقی بود. نه 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 بکن ناره بلای کسی چود اول آدم همه بودن آلی نم باید جور دیگه محلا کرد، اونم حالا باید یه موقعی ایشتا درد میکنیم. این دیگه حالا بگذاریم از این حرفا، یعنی بینید این حرفا حالا مردمونی خدای متعال وقتی دستور میده به سجده بر خلیفه خودش، این خضوع و پذیرش ولایت عین توحیده. اعظم این بود خدای متعال با غیر توحید که دستور نمیده که. لذا اگر خدای متعال ولی معین میکنه میگه ولایت رو بپذیره، میگه دعوت به کفر نیست که، چیزی در عرض توحید هم نیست، این همون جریان توحیده، پذیرش ولایت خداست. خدای متعال دستور میده به ولایت، پذیرش ولایت کسی که ولایتش مجرای ولایت خودشه، و پذیرش ولایت خودش به پذیرش ولایت اوست، نه اینکه بعضی ها ما توجیه کردن گفتن خدا اگه چوبو بذاره بگه سجده کن بعد سجده کنی، بله خدا متعال اگه بفرماید این کارو بکن بعد بکنی، ولی خدا متعال وقتی چوبو نمیذاره بگه سجده کن، خدا متعال خلیفه خودشو میذاره وسط میگه سجده کن. ولو این که برای این که امتحان محقق شه اون باطن نورانی رو پنهان میکنه، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، قبل از روح که نمیگه سجده کنی، اون روح الهی درش دمیده شده، اون مسجود. البته اون روح پنهان، روشنه که پنهانه، وقتی به حقیقت اون روح را پیدا میکنن که سجده کنن، تا سجده نکنن راهی نیست. اختبار هم به ما یجهلون، اختبار به مجهولات واقع میشه. این غیر از اینه که بگید خدای متعال یه چوب گذاشته گفته سجده کن، نه چوب نگذاشته بگید سجده کن. واقعا این سجده، سجده حقیقی بوده، مجرای ولایت خدا بوده، خضوع بوده، خضوعی بوده که طریق خضوع در مقابل خدای متعال، باید هم انسان خضوع کنه در مقابل خلیفه الهی، طریق جریان ولایت خدا. بنابراین این روایت شاید همینو میخواد بفرماید، مفهمد اله هنا از توحید، تو اشهد ان علی ولی الله توحیده، چیزی در عرض توحید ما نداریم، بگیم نبوت و توحید و عوض میخوام یا امامت و توحید، همه اینا از شؤون و فروع توحیده و طریق جریان اینو در روایات متعددی هم بیان کرده، از جمله در کتاب شریف کافی ببینید بابی که آیاتی رو ذکر می‌کنه
توسط روایت داره، آیاتی که به علیه السلام تفسیر شده در اونجا چند تا روایت داره، فرمود ولایتنا ولایت الله الذي لم يبعث نبيا قد تو الا بها، همون ولایت الله همه انبیا مبعوث به این ولایت. یه معنای این روایت اینه که همه شریعت انبیا دعوت به ولایت الله است، همش فروع ولایت، همون فروع توحید. حالا من یه آیه دیگه رو خدمت تقدیم کنم دیگه عرضم رو جمع کنم. این آیه رو مکرر اون دین ولی خیلی آیه ظریفی، نکات فراوانی درش وجود داره که جای تأمل دقت داره. آیه مبارکه آخر سوره کهف که قول انما نبشر مثل کنی و حایل ای انما لاکم لاهون واحد، این قسمت اول آیه که میفرماد که تفاوت من با شما در اینه که به من وحی میشه، که خب همه تفاوت دیگه تو عالم دنیا جنبه دنیایی حضرت رو هم که ملاحظه بکنید وحی به حضرت میشه دیگه، کثیر که مورد وحی خدا قرار میگیره. این در آزادی نیست که به یک کسی بیخودی وحی کنن، الله اعلم حیث یجعل رسالته، شخصیتی است که ظرفیت اصفا و تلقی وحی داره، ولی تو همه عالم به او محتاجن، اگر به او وحی نمیشد ما هم به او محتاج نمیشد، چون او مورد وحی الهی است همه در رسیدن به خدای متعال محتاج به او هستند. حالا خود جمله بعد که مضمون وحی رو میگه علت این است که ما باید دنبال حضرت بریم روشن میکنه که انما الهکم اله واحد، اون کسی که باید بپرستید و خضوع و خشوع در مقابل او داشته باشید یکی بیشتر نیست، تمام ارادتون باید خاشع در مقابل او باشه، که توحید یعنی همین، توحید یعنی انما الهکم اله واحد، اونی که باید با تمام وجود و همه قوای انسان در همه احوال در مقابل او ساجد محض باشه اوست. اینو از ما میخوان، این حاصل وحی نبی اکرم، همه فروع این وحی هم دیگه، همین یک کلمه هست، همون کلمه لا اله الا الله که روایت داره ثمن الجنه، توحید صدوق و ملاحظه فرمودید سمود توحید ثمن الجنه، توحید درک مقامات تابع همین مقام توحید، چیزی نیست جز لا اله الا الله انما الهکم اله واحد. علت اینم که ما باید دنبال پیامبر بریم همینه، هر کسی میخواد به اون مقام توحید برسه از این طریق وحیش به ایشون میرسه، معرفتش به ایشون میرسه، سبولی که ما رو به این به اصطلاح توحید میرسونه در اختیار ایشونه. شما هم من بشرم با این یک تفاوت، یعنی مرتبه دنیایی من هم مرتبه ایست که سبل عبودیت در اختیار من. خب حالا معنی لا اله الا الله اینه که باید خضوع تام کرد، ولی اگر یک مقداری انسان توجه بکنه این لا اله الا الله یک معانی باطنی دیگر داره، از جمله این که انما الهکم اله واحد ثمرش معناش اینه که اگر کسی خوب تأمل کنه معناش اینه که انسان میتواند ظرفیتی داره که میتونه به مقام اخلاص برسه، به مقام اخلاص میتونه از غیر فارغ بشه. اگر به ما میگن انما الهکم اله واحد، این دعوت وقتی معنی داره که من بتوانم به این مقام راه پیدا کنم، معناش اینه که انسان میتونه فارغ از اغیار بشه و به مقام توحید در عبادت بشه. لذا به پیامبر فرستادن به طرف ما یو هایلای انما الهکم اله واحد، به من گفتن شما رو به این نقطه هدایت می‌کنم. پس بنابراین این معناش نمیشه به مقام توحید و اخلاص بسید و از دیر خارج شد. به تعبیر دیگه معناش اینه که میشه همه حجاب‌های بین خود و خدا رو کنار بذاره، میشه به مقام لقا رسید. به معنای خاص خود لقا دیگه، پیدا مقصود لقا جسمانی و اون لقاهای مادی نیست. مثلا می‌فهمد سمن کان یا لقا ارزی. حالا اگر کسی این کلمه رو فهمید و متوجه شد که در دل این دعوت به توحید یک بشارت بزرگ است، و اون بشارت اینه که انسان ظرفیت توحید و لقاء داره و طبیعتاً امیدوار وقتی پیغمبر ما اومد که میتونید بیاید موحد بشید، امیدوار شد که میشه به لقاء رسید، میشه از دنیا و عقبا بزرگتر شد و به لقاء رسید. این بشارت این امید رو در دلش زنده کرد، این که ما پیغمبر فرستادیم که برو بهشون بگو انما الهکم اله واحد، او رو به این نقطه رسون که یه جوله قاربی حالا امید به لقا پیدا کرده. انسانی که فهمیده باید به لقا برسه، فهمیدن که میتوانه امیدوار شده، حالا باید را بیفته، حالا چه کار باید بکنه تا به لقا برسه؟ پس هدف توحید، ثمرش لقا، راه لقا چیه؟ درک مقام توحید چجوری واقع میشه؟ فمن کان یه جوله قاربه فلی عمل عملا ساده، عنایت دارید فلی عمل و صالحات نیست، فل یعمل عملا ساده، یه عمل ساده. میدونید این تنکیر هم علامت تعظیمه در اینجا، یه کار مهم نیست باید انجام بده و بعد ولا یشرک به عبادت ربه احد. این عمل ساده رو میدونید بزرگان بحث کردن، لا یشرک رو هم تو روایات معنا کرده. روایت آیه پیدا ظاهری داره و باطنی، ظاهرش رو دیدید روایت معنا میکنه دیگه، که هر گونه شریک در عمل قرار دادن مانع لقاه، مانع توحیده ولو شرک خاص. ولی یک روایتی که در تفسیر عیاشی و شبیهش در تفسیر علی بن ابراهیمه و کمک میکنه به این بحثی که ما اشاره کردیم، خدمتتون تقدیم میکنم. در روایتی که در تفسیر عیاشی حضرت اینجوری فرمودن العمل الصالح معرفت الائمه علیه السلام، عمل صالحی که لقاء با او حاصل میشه معرفت الامام علیه السلام است. فرمود که حالا ببینید روایت علی ابن ابراهیم و خدمتتون اول بخونم. فرمود روایت تفسیر علی ابن ابراهیم، فرمود لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره، در تفسیر لا یشرک به عبادت ربهیه، در عبادت شریک قرار نده، یعنی با ولایت آل محمد ولایت دیگری رو هست. حالا اینو بعد عرض میکنم، و ولایت هم العمل الصالح، عمل صالح هم این ولایت، حال یه عمل عمل صالح ها، یه عمل صالحی رو باید به دست به اون ولایته و بعدم لا یشرک به عبادت ربهی احدا، بعدم وقتی میخواد عبادت کنه در مقام عبادت شریک قرار بده. که فرمود شرک نهی از شرک در ولایت. خب ولایت کردید، اگر طریق جریان ولایت خدا این ولایت شد، توحید یعنی از این ولایت خارج نشد. همه افعال انسان، سکنات انسان، حرکات انسان در چارچوب ولایت خدا باشه، که شرع مبین چارچوب این ولایت کار دیگه رو نمی‌کنه. توضیح میده که اگر چند جام بدی از محیط ولایت خارج میشی، چه کار بکنی در محیط ولایتی؟ فهمت حلال در باطن قرآن ولایت ما یعنی همین، یعنی قرآن توضیح میده که اگر چه کاری بکنی از محیط ولایت خدا هست و اگر چگونه عمل بکنی از محیط ولایت خدا بیرون میری. مناسکش رو در حالات و در افعال و در اقوال و همه توضیح میده. پس بنابراین شرک در توحید یعنی شرک در ولایت، خیلی روشن. هر کسی در ولایت شرک نداشت، همه فروع افعالش، همه حرکات و سکناتش تحت چارچوب ولایت ولی که الهی بود، این در دایره توحید داره عمل میکنه، این مبهد محض. لذا برای غیر 14 معصوم شرط توحید اینه و خروج از توحید و شرک در توحید همراه با شرک در ولایت. ولایت همون عمل ساله، شرک در پرستش هم یعنی شرک در ولایت. بعد فرمود و من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایت. خیلی تعبیر عجیبیه، نمیگه هر کی شرک در ولایت ما داره شرک در توحید. هر کی شرک در توحید داره شرک در ولایت ما داره. چرا؟ چون اگر از محیط ولایت ولی خدا خارج نمیشد، ولایت اونها دعوت به توحید میکنه. به ولایت گفت علم من الله معالم دیننا و اصل هم آکان فصل هم دنیا جعل ولایتنا صلواتنا علیکم و ما خستنا روی من ولایتکم تیون خلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. ولایت اونها که آلودگی ازش به دست. اگر کسی به اندازه یک نگاه مشرک شده، به اندازه همون یک نگاه از ولایت نبی اکرم بیرون رفت. به اندازه یک ترک اولا کسی اگه مشرک شده، به همون اندازه از ولایت رسول الله خارج شده. چون اگر تحت ولایت بود، اون ولایت جزء توحید دعوت می‌کرد. قرآن فرموده فمن اشرک به عبادت ربه احدا فقد اشرک به ولایتنا و کفر بها و جعل امیر المؤمنین علیه السلام حقه او ولایت. درجات شرک در ولایت هست، ولی دو شرک خفیه در توحید در شرک خفیه در ولایت. اگر واقعا شرک خفیه در ولایت نباشه، انسان واقعا 100% خودشو در محیط ولایت قرار بده، از محیط توحید هیچ وقت خارج نمیشه، وارد به شرک نمیشه. اونا خودشون موحد محض، ثمره ولایتشون هم توحید محض به طهارت محض. خودشون عین نورن، ثمرش نوره، عین حیاتن، ثمرشون حیاته. این تا اینجا اون مقدمه که می‌خواد اشاره کنیم. حالا انشاءالله بقیه بحث رو جلسات آینده تقدیم میکنم، که از این منظر اگر نگاه بکنید، مسئله امامت اصلا شکل دیگری پیدا میکنه. امامت طریق جریان ولایت خود شعار هدایت الهی، نور الهی و همه حقایق در عالم مادون هست و امام چنین شأنی رو داره. انشاءالله بعد تقریم